بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با استثناء قرآن بود که آیا از بحث حرمت غنا قرآن استثناء شده است که بگیم قرآن رو به صورت غنایی خواندنش اشکالی ندارد. اصل این بحث که چرا این مطرح شده، روایاتی است که تأکید می‌کنند که قرآن رو به صوت حزین بخوانید، یا در بعضی از روایات دارد که به الحان العرب بخوانید. و این لحن معناش چیه؟ در بعضی از اطلاقات کلمه لحن به معنای غنا آمده، که لحن هو الغنا. این باعث شده که این تشویق‌هایی که در روایات راجع به صوت حسن و رجع القرآن، قرآن رو با ترجیع بخوانید، و ترجیع یکی از جهات غناست که در بحث غنا بعضی ها میگفتن مد و صوت المرجع، که ترجیع درش باشه، و بعضی میگفتن مد و صوت المطرب المرجع، که هم مطرب باشه هم مرجع باشه. در هر صورت این تعبیراتی که در روایات آمده، کلمه ترجیع راجع به قرآن وارد شده و کلمه لحن وارد شده، لحن هم یک معناش معنای غناست، این توهم رو به وجود آورده که قرآن رو به صورت غنایی خوندنش جایزه یا حتی مستحبه، که قرآن رو به صورت غنایی بخوانند. اما نکته اصلی بحث که میتونه جواب این شبهه رو بده این است که در همون روایاتی که این جملات آمده، ترجیع و صوت حزین، قرآن رو به صوت حزین بخوانید یا به ترجیع بخوانید یا به ترتیل بخوانید، در همون روایات و ایاکم و لحون اهل الفسوق و الاسیان، این جمله هم آمده، یعنی ایاکم یعنی بپرهیزید از چی؟ لحون اهل الفسوق و الاسیان، لحنی که برای قرآن دارید لحن اهل فسوق نباشه، لحن اهل عصیان نباشه. شما از این جمله یه مقابله‌ای رو بین غنا و لحون اهل فسوق و عصیان، یک احساسی پیدا میکنید که قرآن رو به الحان عرب بخونید ولی به لغون اهل فسوق و عصیان نخوانید. خب حالا ما میگیم در قرآن قنا بخونیم یا نخونیم، سوال ما اینه، ولی روایات آمده لغون اهل عرب رو در مقابل لغون فسوق و عصیان قرار داده. یعنی ما دو جور لحن داریم، یه لحن اهل الفسوق و العصیان، لحون اهل الفسوق و العصیان، یه لحون هست که الاصوات العرب، لحون اهل العرب، لهجه عربی و با لحن عربی قرآن خوندن. خب این سفارش شده، اون نهی شده. این مسلمه که در روایات ما در چندین روایت به این صورت وارد شده که قرآن رو به لحن عربی بخونید و ایاکم و لحون اهل الفسوق و العصیان. ولی از لحون اهل فسوق و عصیان دوری کنید. خب از این جمله و از این مقابلهی که بین این دو قرار گرفته که ایها الناس قرآن رو مواظب باشید که به صوت حزین بخوانید، با لحن عربی بخونید، به اصوات العرب باشه، و ایاکم و لحون اهل الفسوق و العصیان، این مفادش چیه؟ مفادش هرچی بفرمایید، هر برداشتی داشته باشید، لااقلش اینه که ما یه لحنی داریم که لحن اهل فسوق و عصیانه، که این لحن افرادی که اهل فسقند، اهل معاصی هستند، یه لحنی دارند که این لحن حالت رقص داره، حالت لهو و لعب داره، مجالسی است که کسانی که میخوان گناه بکنند این صداها رو ازش استفاده میکنند. لحن اهل فسوق، اهل عصیان، این در مجالسی است که محیای گناه، زمینه گناه و معصیت درش هست. خب این یه مجلسه. حالا چگونه میخونند که میشه لحون اهل الفسوق و المعاصی؟ اونو دیگه خودش عرف باید تشخیص بده که این مجلس مجلسی است که آماده داره میشه برای معصیت و برای گناه و برای موسیقی و برای رقص و برای کارهای فساد. این مجلس اون مجلسه. اما یه مجلسی است که نه، صدای خیلی عالی است، صدای خیلی خوبیه، صوتی است یا حزینه، یا حزینم نیست ولی صوت خیلی عالی است، ولی مجلس مجلس معصیت نیست، مجلس مهیای برای معصیت نیست، برای عبادت، یا حالا عبادت هم نباشه معصیت نیست در اینجا، هیچ، نه دخول رجال علی النسائیه، نه موسیقیه، نه رقصیه، نه. مجلس خیلی مجلس عادیه، یا اینکه مجلس عبادته که قرآن میخونن، دعا میخونن، یا عبادت هم نباشه مجلس مصیبتیست، مصیبت میخونن، یا حالا مصیبت نیست، مجلس عادیه، شادی هست، اما مجلس معصیت نیست. مثل مجالس عید، اعیاد، اشعاری خونده میشه ولی مجلس هیچ مجلس معصیت نیست. برای ائمه علیهم السلام اشعاری میخونند و این فرح و شادی هم درش هست، ولی مجلس مجلس معصیت نیست. از این روایات استفاده میشه که ما دو گونه مجلس داریم و این هم عرفیه. عرف میتونه تشخیص بده که این مجلس مجلسی است که اراذل و اوباش و افرادی که اهل لهو و لعب هستند و اهل موسیقی و اهل رقص و اهل خلاف و اهل شراب و اهل اینجور مسائل هستند، تو این مجلس جمع شدن و میخوان یه مجلس فسخ و فجوری رو به راه بندازن. یکی از لوازم این مجلس خوندنهایی است که اون خوندنها هم باعث همین خلافها میشه، زمینه فساد رو فراهم میکنه. پس بنابراین ما از این روایات استفاده میکنیم که مجلس المعصیه و اهل الفسوق و الاسیان با مجلسی که اهل فسوق و اسیان نیستن متفاوته. این دوتا مجلسه. حالا اسمش رو چی میگذارید؟ میگذارید قنا؟ میگذارید صوت حسن؟ اون چه که از مجموعه روایات استفاده میشه این است که اسم اون مجلسی که اهل معصیت نیستند یا اهل فرحند یا اهل مصیبتند یا قرآن میخونند، مجلس عبادته، اون مجلس اسمش قنا نیست، اینو بهش قنا نمیگن. حالا ممکنه صوت حسن درش باشه، ممکنه ترجیح هم درش باشه، ممکنه حتی افرادی باشن که از این صدا به قدری لذت ببرن که یه حالت قش بهشون دست بده، بیحال بشن، صدا اینقدر عالیه که ممکنه یه حالت غیر عادی هم براشون حاصل بشه، اما قنا نیست. این از روایات استفاده میشه. و اما اون مجلسی که مجلس معصیت، مجلس رقص، مجلس موسیقی، مجالس فساد، اهل گناه اون رو تشکیل دادن، طریقه خوندنشون، طریقه این اشعارشون، حالا معناش، محتواش، مجموعه کیفیت و محتوا، همه حاکی از این است که اینجا مجلس معصیته، مجلس فسقه و فجوره. خب این دوتا با هم فرق میکنه و اسم قنا رو در اینجا میارن ولی در اونجا نمیارن. یعنی اگر اون مجلس عبادت باشه هرچی مداح صداش قشنگ باشه ولی همه دنبال گریه و مصیبت و فرض کنید بر این که یا مد هستن، مجلس معصیتی در اونجا نیست، میبینید که در اونجا اسم قنا برده نمیشه، اونو مردم نمیگن قنا میخونه. وقتی امام سجاد علیه السلام قرآن میخونه و مردم نمیتونن دیگه حرکت کنن، همه میایستن گوش میدن و توجه میکنن، بعضی ها صیحه میزنن با اون صدای زیبایی که امام سجاد داشته یا آقا موسی بن جعفر داشته یا ائمه ما، خب صداهای خیلی عالی بوده، مورد توجه مردم همه جمع می شدن تا اون صدا رو می شنیدن، دیگه اصلا حرکت نمی کردن. خب اینها مجلس قنا نیست، هر چقدر صدا عالی باشه، هر چقدر ترجیح داشته باشه، هر چه باشه، مجلس مجلس معصیت نیست، مجلس فسق و فجور نیست. از اینجا استفاده میشه که بحث قنا یه مقدارش مربوط به عرفه، که عرف تشخیص میده که این مجلس مجلس قناییه، یعنی مجلس موسیقی و عرض کنم فساد و فسق و فجوره، یا اینکه نه مجلس مجلس خداییه، مجلس عبادت، روح معنوی درش حاکمه، یا در شادیه یا در مصیبت، هرچه هست از روایات این استفاده میشه. پس بنابراین ما یه مقداری باید مسئله قنا رو به اون مجلس اختصاص بدیم، بگیم مجلس چه مجلسی، همین صدا با همراه با موسیقی، همراه با فساد میشه مجلس غنایی. صداش ممکنه همونه، ولی محتوا و مجلس و خصوصیات مجلس اینو میشه مجلس فسق و فجور. اما یه موقع میبینی همون صدا با یک محتوای خوب و در یک مجلسی که آبرومنده، هیچ خلافی درش نیست، این هیچ غنایی هم نیست.
البته با این کیفیتی که مخصوص این مدرسه به اصطلاح غنا نیست، چون اصطلاحی به اصطلاح چیزی که اینو غنا میکنه همون کیفیت صدا.
بله،
ادا کردن صدا که درس بیاره سبکی.
ببینید، به نظر اینجوری میرسه که یک ارکانی برای این غنا هست، یعنی باید این مجموعه حاصل بشه. یکی صداست، یکی کیفیت صداست، یکی محتوای صداست. اون شعری که داره میخونه چیه؟ یکی اون موسیقی که در کنارش وجود داره یا وجود نداره. آیا افراد و مجلس، مجلس معصیت یا مجلس نه مجلس عبادیه، دارن قرآن میخونن، دارن دعا میخونن، دارن مصیبت میخونن، این مجلس چه مجلسیه؟ مجموعه اینها باعث میشه که شما بگید این مجلس مجلس غناییه، ولی این مجلس مجلس غنایی نیست. ولی صدا ممکنه چی باشه؟ تقریبا یکی باشه، صدا یه جوره، اما این مجلس مهیا شده برای گناه، ولی اون مجلس ببینیم اصلا زمینه گناه نیست، همش مصیبت، عبادت، دعاست و قرآنه. حالا این رو شما از روایات باید استفاده بفرمایید. بله، بله، یعنی اینا هر کدومش تأثیر گذاره. بله، یه مقدار محتوا تأثیر میذاره، یه مقدار لحن، بیشتر البته کیفیت اون صدا خودش اون تأثیر گذاره، لحن رقصیدن و اینها رو داره، اینا همش تأثیر گذاره. خود مجلس چه مجلسیست؟ مجلس عبادت، مجلس قرآن، مجلس دعاست، یا نه مجلس فسق و فجوره؟ اینها به نظر میرسه هر کدومش یه تأثیر و مایی داره که اون مجموعهش رو عرف میگه اینجا مجلس اهل فسوق و عصیانه، عرف میگه نه اینجا مشغول دعا و عبادت و مصیبت و قرآن و اینها هستن. این تشخیص رو عرف میده. عرف تشخیصش به یک جهت نیست، جمیع جوانب رو در نظر میگیره و مجموعاً میگه که این مجلس مجلس معصیته و این مجلس مجلس عبادته.
اصلا اگر مجلس مجلس عبادت هم باشه، هم با همون کیفیتی که خونده میشه بازم؟
بله، ممکنه یه موقع اون قالبه، یعنی کیفیت به قدری بده که مجلس رو اهل معصیت قرار میده. بله، ممکنه گاهی اینطور بشه، اما ببینید کلیت نداره، چون هر کدوم از اینها تأثیر خودش رو داره. لحن یه تأثیر داره، کیفیت یه تأثیری داره، محتوا یه مقدار تأثیر داره، خود مجلس و شؤونات مجلس یه تأثیر دیگه‌ای داره. نه همه اهل متدین، همه اهل عبادت دنبال عبادت آمدن، مسیرشون مسیر عبادی یا مصیبت یا فرح یا عبادتی، اما مجلس معصیت و فسوق که زمینه رو برای فسق و فجور فراهم میکنه، اون یک شرایط دیگری داره. یعنی عرف از مجموعه حرکات و گفتار و محتوا و کیفیت یه برداشتی داره، اون برداشت میشه غنا، اون میشه نه غنا نیست.
آقا اگر هم لحن باشه که بلاشتک
حالا اجازه بدید روایت رو بخونیم. در صفحه 480 دو سطر به آخر روایتی است که محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن محمد، که علی ابن محمد ابن عبدالله ابوالقاسم ابن عمران امامی و ثقه است، عن ابراهیم ابن ابراهیم الاحمر که ابراهیم ابن اسحاق الاحمریه که به نظر میرسه امامی و ثقه باشه، عن عبدالله ابن حماد که اون عبدالله ابن ابراهیم ابن حماد انصاری است که امامی ثقه است، عن عبدالله ابن سنان که مولا بنی هاشم امامی و ثقه است، عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال قال رسول الله اقرأ القرآن به الحان العرب و اصواتها. این روایت سندش درسته و رسول خدا می فرماید قرآن رو با لحن عربی بخونید، با صوت عربی بخونید. استدل بها بعض الفقها، ببینید مرحوم محقق سبزواری و مرحوم نراقی در مستند آمدن به این روایت استناد کردن، گفتن غنا در قرآن جایزه. همین که گفتیم به الهان، الهان یعنی غنا. تبیین الروایه، قال المحقق سبزواری ان فی صدر الخبر الامر بقراءه القران بالحان العرب واللحن هو القناع. یکی از معانی لحن همون قناست. خب این فرمایش مرحوم سبزواری. اشکالون، مرحوم بهرانی اشکال میکنه که لحن به معنای قناع درست آمده ولی به معنای دیگری هم آمده. شما چرا لحن رو یعنی میگید الهان عرب یعنی قناع؟ قال الشیخ البهرانی ان قوله ان اللحن فی اول الخبر هو القناع ممنوعون. لحن به معنای قناع بودنش خیلی روشن نیست. درسته یکی از معانی لحن قناع هست، ولی فانه و ان کان لفظ اللحن مما ورد به معنی القناع، لحن به معنای قناع آمده، لکنه ورد ایزن فی اللغه لمعان اخر، لحن معناهای دیگری هم داره. منها اللغه، به لحن عربی بخونید یعنی به لغت عربی بخونید. و ترجیع و صوت، لحن یعنی صداتون رو با ترجیع بخونید. و تحسین القراءه، با قرائت خوب بخونید. و شعر، الا ان الانسب هنا هو الحمل على اللغه، یعنی در اینجا حالا معانی مختلفی داره لحن، ولی در اینجا به معنای لغت یعنی به لغت عرب بخونید. و حاصل معنی الخبر، مرحوم بهرانی صاحب حدائق میفرماید معنای روایت اینه اقرأ القرآن به لغات العرب و اصواتها. قرآن رو با لغت عربی بخونید و ایاکم و لهون اهل الفسق و الکبائر، ولی مواظب باشید که به لحن فسق و اهل کبائر نخونید. و المراد بهی هنا الغنا. چرا لحن عربی؟ حالا الان میگیم، اجازه بدید. و ایاکم، و ایاکم یعنی چی؟ یعنی بپرهیزید از لحن اهل فسق و کبائر. خب این لحن اهل فسق و کبائر چیه؟ از این بپرهیزید، این همون غناست، یعنی از غنا بپرهیزید، ولی از صدای خوب پیروی کنید، با صدای خوب قرآن رو بخونید. اشکالی که در اینجا شیخ انصاری به صاحب حدائق کرده همین اشکال شماست تقریبا. الاشکال الاول، قال الشیخ الانصاری، مرحوم شیخ انصاری میفرماید که جعل اللحن فی هذا الخبر به معنی اللغه ای به لغت العرب و که انه اراد به لغه اللحجه. لغت عرب که خب به قول شما قرآن خودش عرب عربی هست، لغت عربو که داره. منظور مرحوم شیخ انصاری میفرماید الهان العرب یعنی چی؟ یعنی لهجه عربی، با لهجه عربی بخونید اللهجه. و تخیل ان ابقاءه على معناه یوجب ظهور الخبر فی جواز القناء فی القرآن. آقای بهرانی ایشون فکر کرده که اگر ما لحن رو همون معنای غنا بکنیم، پس غنا در قرآن میشه جایز، در حالی که اینطور نیست. و فیه ان مطلق اللحن اذا لم یکن علی سبیل الله لیس غناء. لحن اگر در مجالس معصیت و اینها باشه، اون مجلس میشه مجلس غنایی. مطلق لحن اذا لم یکن علی سبیل الله، اگر بر سبیل الله و لعب نباشه، لیس غناء. و قوله و ایاکم و لهون اهل الفسوق نهی عن القناء فی القرآن. خب شما چی فهمیدید از این روایت؟ که ما یه لحنی داریم که لحن اهل فسوق و معاصیه، اون جایز در قرآن جایز نیست که ما با لحن اهل فسوق و معاصی قرآن رو بخونیم. و اگر مجلس معصیت باشه و لحن اهل فسوق و معاصی باشه، اون حرام است و غنا هست. خب این فرمایش شیخ انصاری است که به نظر ما فرمایش درستی. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی، ایشون آمدن یه تحقیقی رو در اینجا بیان کردن که فرمایش خیلی خوبیه، فرمایش آیت الله سبحانی. الاشکال ثانی، اشکال دوم مال آیت الله سبحانیه که میفرماند ان الهان جمع لحن، الهان عرب جمع لحنه، لحن به سکون عین لحن، و هو ما صیغ من الاصوات، یعنی صدای با صدای عربی بخونید. و اما لحن به معنی الخطا، یه لحنم داریم که به معنای خطاست، که البته ایشون میفرماید بر این که لحن اون دیگه لحن نیست. و اما لحن به معنی الخطا و الکلام او القراءه فهو لحن به فتح العین. لحن یعنی اشتباه، کلام شما ملحونه یعنی اشتباهه. لحن، لحن به معنای اشتباهه. و لا یجمع علی الهان، اون لحن که به فتح عین الفعل هست، اون جمعش الهان نمیشه. خب پس یک لحن داریم به معنای صوته، یه لحن داریم به معنای خطا و اشتباهه. الهان جمع لحنه نه جمع لحن. از ظاهر ان المراد من الحدیث الانغام العربیه، ظاهر از معنای روایت نغمه های عربیه، نغمه های عربی رو میگن الهان عرب، الانغام العربیه. فإن لكل امه نغما خاصه، هر امتی برای خودش، کردها یه جوری یه نغمه ای دارن، لورها یه نغمه ای دارن، ترک ها یه نغمه ای دارن، عرب ها یه نغمه، یعنی یه لهجه ای دارن، یه نغمه ای دارن. فإن لكل امه نغما خاصه، تعرف به میگن این نغمه لوریه مثلا، یا کردیه، یا عربه، یا ترکه. و لیس کل نغمت عربیت قناعا، هر نغمه عربی قناع نیست. و الا، نکته دقیقش اینه، آیت الله سبحانی می فرمان و الا لما زیله به قوله ایاکم و لهون اهل الفسوق و اهل الکبائر، از این که لحن عربی رو در مقابل لحون اهل الفسوق و الکبائر قرار داده، معلوم میشه لحون اهل الفسوق و الکبائر قناس و حرامه، ولی لحون عربی حرام نیست. فإن لحون هذه الطائفه لم تكن كلها قناعا، عرب ها که میخونن قنا نیست. فلا شک ان بعضها قنا، بله ممکنه عرب ها بعض وقتا قنا بخونن. و اوزه منه یرجعون القرآن ترجیع القناع و نوح و رخبانیه. خب اون لحون اهل فسوق و معاصی چیه؟ اون لحون اهل فسوق و معاصی اینه که یرجعون القرآن ترجیع القناع، قرآن رو با ترجیع میخونن و با رهبانیت میخونن، مثل نصارا و اینها. و هازا یدل علی ان المراد من اللحون العربیه هی اللحون العاریت عن القناع، لحون عربیه در مقابل لحون اهل فسوق قرار گرفته، یعنی لحون عربیه قنا نیست و اونها لحنشون لحن اهل فسوق و معاصی غنا هست. لحون بله. و ما یناسبها کالترجیع که فرمایش آیت الله سبحانی فرمایش خیلی خوبیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.